متاسفانه رهبری جبهه ملی تلیعه دیکتاتوری رو که در لفاف و پوشش انقلاب سفید هست میبینه تا خیلی دیر و تجاوز علنی به قانون اساسی. خب این تجاوز طی سالها صورت میگرفته، منتها باز در یک چارچوب ظاهرپسند سیستم پارلمانی، چه در دوران رضا شاه چه در دوران محمد رضا شاه، به استثنای دوره محدودی. اینی که یک اعلامیه جامعی داده میشه در دیماه، یا فکر میکنم دیماه 1341 قبل از رفراندوم 6 بهمن، که شاه بیت، یا برای دیگه شاه بیت دیگه کلمه شاه که دیگه به تمام معنی از فرهنگ ما لااقل در پیش ما پس نشده، حالا حزب‌اللهی ها و خمینیستی ها هرچی میخوام بگن، البته این در همه انقلاب ها متاسفانه این حالت های تند و افراطی هست که تو همه فرانسه هم بوده دیگه، کلا شاه رو برداشتن دیگه خیلی جا ها تو البته برگشت، البته شاه برنگشتن. بها که اصلاحات آری دیکتاتوری نه، این به اصطلاح کل اون اعلامیه در این عبارت معروف خلاصه میشه. خب همین بهترین بهانه، یعنی مشخص بود که دستگاه، یعنی دستگاه امنیتی و امنیت گوش خوابونده که یک بهانه به دست بیاره که کل رهبری جبهه ملی و کل فعالان جبهه ملی رو دستگیر بکنه و جبهه ملی رو تأثیر بکنه. که البته این از چند ماه قبل شروع شده بود، باشگاه جبهه ملی رو براش مشکلات بسیاری وجود آورده بودند و هر روز فشار و تهدید و تلفن و دستگیری عده بچه ها در اطراف خیابون ها و اونها در داخل دانشگاه که میتونم بگم یکی از یکی نه بزرگترین مرکز فعالیت جبهه ملی بود، همونجوری که قبلا براتون گفتم محدودیت ها برای دانشجوها زیاد شده بود با ورود علنی و رسمی سابق به دانشگاه، و بالاخره مشخص بود که دستگاه و سابق فقط منتظر یک بهانه است که جبهه ملی رو اون مشروعیتی که علنا برای خودش قائل بود، یعنی مسئله پاسداری قانون اساسی و مسئله پذیرش نظام مشروطیت، زیر علامت سوال ببره و حمله خود شروع بکنه. و به مجردی که این اعلامی داده شد گفتن خب پس مسئله جبهه ملی، مسئله تقابل با شاه و مقام شامخ سلطنت رو دستگیری شروع شد و همه ما، یعنی عناصر فعال عضو بگیرید تا کادرها و بالاخره رهبری، کلن به زندون ها گفتید
تعداد
بسیار زیاد. یعنی شما در از اواخر دی ماه 41 که پیش برید، در فاصله ماهای بعد تمام زندان قضا قلعه و چند بند بزرگ زندان قصر پر از اعضا و کادرها و رهبری جبهه ملی، همه در زندان. این توفه انقلاب سفید و توفه حکومت آقای علم برای اپوزیسیونیه و این فرق بزرگی که این دولت با دولت امینی کنه. و شرایط زندان ها هم به مراتب از یکی دو سال قبلش که ما کشیده بودیم سخت تر، محدودیت ها بیشتر، فشار ها بیشتر. و خب ماهای ما در داخل زندان گذشت، در بیرون از زندان چه اتفاق افتاد، رفراندوم در چه شرایطی برگزار شد و اینها، خب کسانی که از نزدیک شاهد ناظرش بودند لابد در صحبت خودشون خواهند گفت، خصوص مسئولان اون دوران. و بالاخره ما در فکر میکنم اواخر فروردین 42 بود که ما که میگن یعنی باز جوان ها حالا که رهبری جبهه ملی را تقسیم کرده بودن، یه عده رو به قصر برده بودن، یه عده رو به قده قلعه. ما با یه عده رهبری جبهه ملی در قده قلعه بودیم و بیشتر دانشجوها، ولی بیشتر رهبری در قصر. و یکی از بلا اشاره هم بکنم، یکی از عناصری که اون موقع جزء فعالان جبهه ملی بود و در کادر دانشگاه و بعدا پایه‌گذار و بنیانگذار سازمان مجاهدین شد، مرحوم حنیف نژاد، بیان به ما زندان بود. دانشگاه کشاورزی بود و عضو کمیته دانشگاه و رسول جبهه ملی. اون موقع آدمی بود خبش معتقدات مذهبی داشت ولی کاملا ملی و در کادر جبهه ملی و نهضت آزادی. یکی از احزاب وابسته به جبهه ملی نهضت آزادی بود که یک سال قبل تشکیل شده بود. از سب چهر کادر رهبری کنانی آقای بازرگانی طالقانی و دکتر صحابی. خب ماها بود ما زندان بودیم بدون هیچ گونه واقعا علتی، دلیلی. توی این ماها من فکر میکنم خود من فقط یک بازجویی مفصل داشتم.
چند بازجویی بودیم؟
ما این دور بیش از 3 ماه و به تمام معنی فراموش شده و حتی دیگه هر از گاهی مثلا یه بازجویی مختصری هم نمیشه چون تعداد زیاد بود. و البته مسائلی در این اعلامیه جبهه ملی مطرح شده بود، مسائلی بود که بیشتر توجه به دربار و شاه داشت دیگه. مثلا راجع به مسئله یه دفتر هم فکر میکرد راجع به مسئله سلطنت میتونه یک زمین سازی، یک تصفیه یا سرکوب جمعی رو در جبهه ملی فراهم بکنه. یعنی ساواک و قادسی ارتش تحت این بوده. برای اینکه یکی از چیزایی که مثلا در اون اعلامیه من دقیقا یادم نیست مطرح بود، مسئله نحوه مالکیت های خانواده پهلوی بود، یعنی شاه و پدر شاه، مسئله اراضی و سلطنتی و املاک، املاک سلطنتی، اداره املاک، املاک سلطنتی. این که نظیم جهاز میگم برای اینکه البته خیلی با همچین حالت ازمار و کنایه و استعاره صحبت شده بود، ولی بازوی من که سرهنگ ارتش بود از من بازوی میکرد پرسید نظر شما راجع به املاک سلطنتی، موقوفات و املاک سلطنتی چیه؟ بود اینا همه قصده برای که رضاشاه عمر به زور از مردم گرفت و رضاشاه همه میدونن که از یک افسر قزاق بدون هیچ گونه پشتوانه مادی به سلطنت رسید و به حقوق سلطنت هم فکر نمی کنم، یعنی فکر نمی کنم که قطعا نمی شد به این ثروتی رسید که بعد از خروج از ایران روزنامه های زمان و شاید روزنامه های خارج هم بکنه تفر بودن. او رو یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا می شناسه و بنابراین هیچ چیز دیگه به غیر از قصد و ظلم و اجهاب و زور نمیتونه زمین ساز جمعوری هم سرگت بشه. من که گفتم بعد دیدم یک نگاهی به خوندن در اون موقع قبول بودم، یه نگاهی به من که گفت شما آیا از مسئولیت های قانونی چنین بازجویی اطلاع دارین؟ گفتم بله، یاد تون نره که من دانشجو دوره دکترای حقوق هستم. تا گفتم دوره دکترای حقوق، خب من دیگه با شما حرف ندارم. بنابراین با این همچین حالت بی‌اعتنایی و به تمام معنی نخوت و تکبر و چه میدونم واقعا به تمام معنی شاید هم نفرتی نسبت به ما فروش میکرد این بود که خب رسول این فشارها بودا، هر از گاهی تلفن از خونه ها و و بعد فشار روی خانواده ها، روی زندانی از طریق خانواده ها که بچه های شما یا شوهر شما در اینجا میمیره و فلان. میبینید که ما تصمیم گرفتیم به اتصال پس تو زندان در فروردین از سال 42 و خواستار من هم بود که یا محاکمه یا آزادی. حتما اتقال قضا برای آزادی نمیخواستیم، خواستم اون باز خواسته قانونی بود. اگر ما متهمیم، قانون برای متهم یک راه‌حلی رو منوانه، تنها راه‌حل در پیش پای مراجع قضایی گذاشته و قوانین جزایی مشخص شده که متهم در چه زمانی باید بازجویی بشه و در چه زمانی باید بازجوییش انجام بشه و در چه شرایطی باید بازجویی بشه و بازپرسی بشه و پرونده تو محکمه بره. اگر ما متهمیم با اون اتهامی که شما، چون اتهام هم وقت دیگه چیز شده بود، شدیدتر شده بود، اقدام علیه امنیت و نمیدونم اساس سلطنت مشروطی، یعنی هم چیزایی به ما تحکم اتهام کرده بودن، ما میدونستیم اون زمان حداقل به موجب قانون 110 قانون مقدمین علیه امنیت مملکت 10 سال حبس داشت. اما فکر میکردیم که اگر دستگاه چنین بیشعور باشه که خودش رو مجبور از انجام یه همچین محاکمه بزرگی مرکب از چند صد نفر از پیرمردهای قوم و رهبرای جبهه ملی ببینیم، تا یه عده دانشجوی تندی و پرشور ببینه که خب خود این محاکمات میتونه بشه برای ما بزرگترین حرکت سیاسی در داخل جامعه. به خصوص اون زمان ها ما نمونه مبارکات مردم هند که بیشتر منبع اطلاع مکتبای نهرو بود در جنوبی بود، مثلا محاکمات گاندی و محاکمات نهرو مثلا چه تحولی رو در جامعه هند به وجود آورد. میگفت اگر هم نه خب میان بیرون دیگه، معنی نداره که ما همجور مشروط و فراموش شده توی سلیل بیفته. یه دست جوان ها در اواسط فروردین 42 این تصویر رو برای اولین بار تصویر از پایین کردند و به طوری هم که از داخل زندان داشتیم به رهبری اعلام کردیم که نه به منزله یه نوع تمرد یا یه نوع خودمختاری، خودمختاری این میزان مد شده، خودمختاری نه، به عنوان یه خواسته دموکراتیک منطقه، نه اینکه دیگه منتظر باشیم. گفتیم که ما از ساعت 7 صبح یا 8 صبح روز فلان این کار رو شروع میکنیم، یعنی اگر رهبری با ما اومد که خب قدم یک تره چشم، اگر نیومد ما این کار رو خواهیم کرد. اون تعداد رهبری که در داخل سفر قلعه بودن با ما بعد از یکی دو ساعتی صحبت باشون مجاب شد و بعد خب از طریق خانواده هایی که ملاقات می اومدن ما قصد رو هم در جریان گذاشتیم. اینها هم الان یا واقعا مخلصانه و صادقانه پذیرفتن و یا هم که چون دیدن که قدر قلعه این کار رو خواهد کرد قصد هم با یک روز تأخیر به اتصاب تقا پیوست. و البته ما در آخرین ملاقاتی که داشتیم با خانواده ها هم کلن گفته بودیم که ما این برنامه رو داریم و خانواده ها هم خواسته بودیم که در بیرون مسئله اتصاب قضای نمایان سیاسی رو به اعتبار مردم برسونیم و این مبارزه شروع شد. خانواده ها هم از طریق نشست و تحصن در دادگستری و جلوی اتاق داستان کل که هر روز صبح می رفتن و عرض هم تحصن در جلوی زندون ها شروع کردن به بردن مسئله اتصاب قضا تو مرد اتصاب قضا زندون. خب باز اکسالعمل دستگاه خیلی خشن، اولا با ما شدید بود، کل مامورای داخل زندان رو عوض کردن، معمولا معمولا سربازای ساده بودن، کماندا آوردن تو داخل زندان ها گذاشتن، در سلول ها رو تمام بستن و شرایط خیلی شدید و دائم عربده کشی و تهدید و اینکه خب فکر نکنید که اینکه شبی که تو اون موقع قلعه در یک بیابون برهوت بود دیگه، یه شبی اینجا 100 تا 200 از شماها رو اعدام کردن، زیاد کار مشکلی هست و تو همین سلول ها نمیدونم مثلا فلان زندانی شکنجه شده، چون واقعا چیدش بود مخصوص زندان که اشتاق رنگ و روغن نمیدارن که همینجور بقایا رو دیوارها بود. مثلا یکی از کسایی که توی بند اعدام شده بود یعنی خسرو دوسته جامعه داده رنگ بنابراین یه حالت اخافه و حالت حمله عصبی و روانی کاملا بقایا بود. یک رئیس زندان هم یه سرهنگی بود عوض شدن، یه استواری گذاشتن، یک خوری بود، یه خط خیلی بزرگی و وقت بلندی و شروع کرد به کار بردن کلمات خیلی سخیف و تقال بود. تا اون زمان یه حد اقل احترامی رو مقامات زندان برای زندان سیاسی داشتن، تو خصوص قدر که سایی که عمری ازشون دسته بودی هم مثلا موقعیتی هم نظر بودن تحصیلات و ورد و کنان رو شد بود ولی خیلی تون شد و بیرون هم ما بعد از آزادی فهمیدیم حمله شدید به خانواده ها و قطعه مفصلی به مادرها و خواهرها و زنهای زندانی ها خورده بودن، هم دادگستر دادگستری جلوی چشم داستان کل کشور، داستان کل کشور که دکتر علی آبادی بود در بود به دو نفر از نماینده های خانواده ها که رفته بودن به ملاقاتش که این دو نفر هم اسم میبرم، یکی خانم پروانه فروه زن فروه هست، یکی هم خانم فریه من که اون موقع در من نبود ولی در داخل دانشگاه فعال بود، گفته بود که شما فکر میکنید من داستان کل کشور هستم ولی یک استوار دادسی ارتش میتونه بیاد اینجا پس کله من رو بگیره و با اردنگی من از این پشت بیزمه نیزی بیره.
دکتر علی آبادی
این حرف رو دکتر عبدالحسین علی آبادی داستان کل کشور این حرف رو در فروردین 1342 میگه، 15 سال قبل از سقوط نظام شاهنشاهی. یعنی اون کسایی که میخوام بفهمن چرا این نظام به این سهولت ثابت میشه و هی دنبال نمیدونم قضیه های جایگاه ناپلئونی و دست پنهانی و نمیدونم تئوری توطئه و اونها نرن، فکر میکنم که اگر یه مقداری بی طرفانی که میگم یعنی مستقل، یعنی هر کسی طرف داره سلام منم طرف دارم، بی طرفانی که میگم یعنی در عالم و در حوزه تحقیق و تتبع طرف رو کنار گذاشتم، واقعا برهنه و خالی از معتقدات خودش و از پیش‌داوری و از اون چیزی که دستش میگیم عقیده خاصه، از اون مسائلی که خب بالاخره به عنوان باورهای خودش داره، قضایای تاریخی رو دیدن و راجع بهش قلم زدن و گفتن که چطور شد این اتفاق افتاد و همین سهولت نبود. بله داستان کل کشور یعنی بزرگترین شخص در قوه قضایی، یعنی آدمی که ناظر بر اجرای قانون در تمام مملکت حتی توسط قوه مجریه، یعنی اگر نخست وزیر و دولت در حوزه قوه مجریه مؤثرترین و مهمترین عناصر هستن دیگه، نقض قانون بکنن اوست که باید به محاکمه بکشتشون و اون هست که مراقب اجرای قانون در تمام مملکت باشه مطابق همون قانون اساسی. اونایی که الان میگن قانون اساسی مشروطه این قانون اساسی آیا الان عزیز شده یا اون موقع عزیز بوده؟ اون موقع این قانون اساسی صحبتش یعنی درست مثل اینکه الان در رژیم خمینی کسی صحبت همین قانون عزیز رو شاید شدید در یعنی کسی خواسته اقلاق قانون اساسی ندار. بله داستان کل کشور مثل اون که یک استوار یا یک سرمان اون درجه اون نظامی رو نمیدونم ولی گفت اون میتونه بیاد و دو نفر آدمی که هر یا حاضر هم هر دو یکشون تو پای درکشتر ایشون تو ایرون اون میتونه بیاد اینجا پس گردن منو بگیره و با اردنگی من رو اینجا بیرون کنه. چیه شما اینقدر من فشار میدید؟ شما که میدونید که نه خانواده های شما رو ماگه، یعنی مردهای شما رو، مرد ها میگن واسه که خانومی که زندان نبود متاسفانه، نه اینا رو ما گرفتیم و نه در اختیار دادگستری. چرا هر روز میاد دادگستری به ما فشار میارید؟ ما که قدرتی نداریم. این عکسان عملی داد بعدم جلو چشمون ریخته بودن و خانواده ها رو زده بودن مجبور و مسئول و این قضیه رو پشت زندان ها هم کشیده شد. و با این که فاصله بین اون جایی که زندانی ها خانواده ها می اومدن پشت یک اصطلاح چیزی بود که یک چیزی بود که از اون چیز نمیشد جلوتر اومد و بختی بود و بختی بود از اینجا تا توی زندان قضا قرده حد اکتر فکر میکنم 700-800 متر بود. ولی روزی که به خانواده ها اونجا حمله کردن و شروع کردن به کتک زدن کمانده ها، ما صدای جیغ و فریاد زن و بچه رو که داخل سلول ها شنیدیم و شروع کردیم در داخل زندان قضا قرده که کار خطرناکه باها در سرتون ندم. این قضیه سه روز تمام ادامه پیدا کرد و در روز چهارم شبت اسلام سخت بوده دیدن از رفقا دوچار حال به هم خوردن و فلان اینها، رئیس سابق زندان دو مرتبه وارد زندان شد، مکلم بود که دستات خودش رو ناگزیر از یک عرب نشینی لااقل تاکتیکی دیده پس میشد به مذاکره. هم مذاکره مفصلی نماینده های زندانی ها یکی شم من بودن با اون آقای رئیس زندان اسم میگنم سرنجناب بعد به مقام جنرالی و سرلشکری هم مستی رسید الان با بیدان باشه کردیم و البته یه دو از زندانی ها رو از قزلقله برده بودن فقط برای اینکه در ما ایجاد وحشت بکنن که مثلا اینها رو بردن بخوان سردنیز کنن یا بکشن. تو کم کم داشتیم چیزا شروع میشد که گفتم برد ما خواستمون این بود که اول رفقای ما به زندان برگردن که ما بدونیم اینها سالم هستن، دوم این شرایط غیر عادی که این سه روز در زندان پشت سر ما بوده این شرایط برداشته بشه، و سومی که ما هرچه زودتر آزاد بشیم. هرچه زودتر هم مدت گذاشتیم برای حالا دقیقا گرفتیم تا یک هفته یا ده، و البته ایشون میگفت که این کارها انجام خواهد شد. ما گفتیم حد اول خواسته اول ما باید انجام بشه که ما بدونیم مقامات زندان در مقام شنیدن و خواستهای ما هستن. و انقدر خلاصه ایشون اصرار کرد و ما ابرام ورزیدیم و بالاخره آه گرم ما در آهن سرد ایشون برای یک بار مؤثر افتاد و رفقای ما رو برگردوند. اصل اینا برگشتن و ما هم اصلاف شکستیم و از چند روز بعد هم آزادی ها شروع شد به طور گروهی و ما اولین بیرون من این همون البته بیشتر کادرها و اعضا خودمون رو مواجه دیدیم با جبهه ملی از هم گسیخته به تمام معنی متلاشی شده
از
نه چرا الان هم نگفتن غیر قانونی، ولی دیگه هیچ گونه امکاناتی نداشت برای که کوچکترین فعالیتی رو سرکوب میکردن. ساختمون جبهه ملی رو کلا بسته بودن و خب همه جا هم زیر کنترل پلیس و طاق بنابراین مسلما فعالیت ها باید دیگه میرفت در پوشش مخفی، و اگر ما میخواستیم حوزه ای داشته باشیم سندید تشکیلاتی ایجاد بکنیم دیگه باید از دید ساواک و مقامات انتظامی مختوم و پوشیده میمونیم. این بود که دستگاه ما رو ناگزیر به این میکرد که ما از یه تشکیلات علنی خودمون رو ببریم به یه تشکیلات زیر زمینی.
همه
احزاب هم بوده احزاب بسیار نبودن دیگه اون زمان، حزب علنی ما بودیم و خب لابد مقاله مثل توده هم بوده دیگه، بالاخره اونا حزب منحله توده بودن، ولی ما میگفتیم ما حزب قانونی هستیم، تشکیلات قانونی جبهه قانونی. و این دستگاه ما رو ناگزیر میکرد که بریم به شرایط زیرزمینی و تشکیلات سازمانی مخصوص، ولی ما اون کوشش هایی کردیم که داغن یه مقداری در رفت سرهنگی کنسون تعلیمات جمعی ملی فعال بشه یه عده از کمیسیون تعلیمات جامعه ملی همون زمان از زندون یا به زندون نرفته بودن، عناصری مثل آقای متین دفتری و آقای بنی صدر و آقای حبیبی و اینها، بعضی هم که زندون افتاده بودن از زندون آزاد شده بودن.
اینا
تهرون بودن بعد حسین مهدوی و در حال ما شروع کردیم این مقداری به پرداختن به کارهای تشکیلاتی تعلیماتی، و البته این زمان باز مقارنه با یه حرکت الان میشه که حرکت اسلامی اون زمان به این علنا مشخص میشه به حرکت اسلامی، یعنی سال قبلش فکر میکنم در اردیبهشت در فروردین 40 یا 41 بود فکر میکنم که آیت الله بروجردی فوت کرد و مسئله مرجعیت و مرجع تقلیدی بله در همون فروردین 41 فکر میکنم به اصطلاح بلا صاحب بوده بود و هم باعث بود به بین چند نفر، یکی از کسایی هم که خب اون زمان مدعی بود به صاحبان، یه دیگه هم از رجال و گردانندگان قوم به خصوص از ملکین بزرگ بعدان مشخص شد تقویهش میکردن، چون درش یک استعدادهای ریزیده بودن برای نفتا کارهایی و شایدان حتی رهبری خمینی. این خمینی هم در کنار شریعت مداری و گلپایگانی و یک دونه خزیگه به عنوان مدعی مرجعیت ظاهر میشه. اینکه اصلا این مسائل از حوزه دید و واقعا مطالعه ما برمان آدم های سیاسی اون زمان کلا خارج بود. جبه ملی اصلا یه تشکیلات لایک بود و حتی با یکی از احزاب داخل نهضت آزادی بود یه نقدار درگیری داشت، به لحاظی که اونها یک حزبی بودن که ضمن مسئله، یعنی اعتقاد به مسئله سیاسی و دموکراتیک، یک آشتی پذیری و حتی یک ضرورتی هم بین اقتران و نزدیکی سیاست با مذهب در خودشون و در تشکیلات خودشون تشخیص داده بودند و به همین صورت در اساسنامه خودشون آورده بودند. ولی اکثر رهبری جبهه ملی و اعضای جبهه ملی و عناصر فعال جبهه ملی ضمن اینکه به مذهب احترام می‌ذاشتن و مذهب رو به عنوان یک امر اجتماعی، به عنوان یک ضرورت اجتماعی، ولی طرفدار سنت جدایی سیاست از مذهب یا به قول امروز در اختیار حکومت از مذهب بودن، اون موقع حکومت مذهبی نه قابل تصور نبود. بنابراین مثلا فکر میکنن که مذهب و مرجعیت مذهبی همون چیزی که سالها مثلا آقای بروجردی نمایندگیش کرده که کار اصلا نداشته باشه با عالم حکومت و سلطنت و دولت و اداره و فلان، حالا یا در خدمت حکومت به یه صورتی باشه یا هم کلن بی‌اعتنایی، حالا در اون فرم خیلی عالیش که ما می‌دیدیم بی‌اعتنایی بود یا هم می‌دیدیم که بعضی وقتا مثلا نمونه مشخص ترش مثلا کاشانی مثلا بود که یه زمان در خدمت نهضت ملی هست و در راه مردم و یه زمانی هم کلن میره به طرف دربار و شاه و مثلا بهبهانی، این تو آدم هایی بودن که در حال هیچ زمانی فکر یک حکومت مذهبی یا حتی یک جریان به تمام معنی مبارز و فعال و حتی پرخاشگر و دیگه چه میشه گفت انقلابی مذهبی به ذهنها خطور نمیکرد، در اینکه خب میدونید دیگه اون جریان یعنی که بعدا خیلی علنی شد و مشخص شد در شکل سازمان مجاهدین سالها بعد اتفاق افتاد. بنابراین فعالیت هایی که شروع کرد خمینی که ابتدا از طریق نامه‌نویسی به علم نخست وزیر بود و فقط حالت نصیحت کردن و دلالت کردن و اینها که بیشترش هم در مسئله حق رأی خانوم ها بود و این مثلا نصایح دیگه به صورت یه جنگ خطری اصلا احساس نمی کنه تو باید دستان می کنه.
به نظر شما مهمتر از اونایی دیگه نبود مثلا خامنه‌ای برای
علمان؟ نه فرقش فقط با اونایی بود که برای اولین بار یه مرجعی در ایران زبون باز کرده بود. هیچ زمانی مراجع زبون نداشتن. کاشانی هم مرجع نبود. کاشانی یه آسود سیاسی بود. البته در عالم درجاتی که اینها دارن آیت الله بود ولی به اون صورت مرجع نبود. موجودی مرجع بود. ولی برای اولین بار لااقل از مشروطیت به بعد قد از داستان شفت از اونها یه مرجعی بود که رسماً وارد سیاست شده بود و حرف می‌زد و نطق می‌کرد و صحبت می‌کرد و نامه می‌نوشت. این برای ما یه پدیده جدیدی بود ولی به این صورت نبود که یعنی جمعه ملی نطق بود کاملا ناظر بود در قبال این قضیه.
نه
بازرگان اینا اون زمان فکر نمی کنم ارتباطی داشتن چون اون زمان در حول و حوش خمینی کسی نبود. حتی خمینی هنوز چیزی نشده بود یکی از حتی شاید نمیشناختنش دقیق نیستم به این قضایا ولی از چیزهایی که بعداً کتابها و نوشتههایی که بعداً درآوردم نشون میده که خمینی از تاریخی که حالا من نمیخوام بگم سیاست ارعاب و سرکوب دستگاه مثلا من با هر ارعاب و سرکوبی مخالفم بنابراین مسئله پشتکار 15 خردادم که یکی از هم وجود اختلاف ما هم با جمهوری ملی شد مسلما مخالفم ولی اینکه در حتی در حوزه امنیتی سیاسی انتظامی مملکت به عنوان یک اگر آدمی که خودشو در اون رژیم مسئول و متعهد و مأمور میدیده فکر نمی کنم راه حل عاقلانه و منطقی رو دستگاه انتخاب کرد. خمینی از وقتی که تبعید شد به تهران یعنی زندانی شد و دستگاه شدیدن شروع کرد در مقابلش عکس العمل نشون دادن و بعد هم دو مرتبه بردنش قم و اونجا هم یه مدتی باز تحت نظر بود و بعد اون اعلامیه دوم به داد رجوع مسئله مسئولیت مستشاره آمریکایی و بالاخره اشتباه بزرگتر دستگاه کرد که تبعیدش کرد به ترکیه و بعد به عراق از اون بعد خمینی شد خمینی که خمینی یه عده حواریون و یه عده فعال و یه آدم هایی پیدا کرد تا اون زمان قبل از اون زمان خمینی نمیتونه کسی داشته باشه. مثلا بازرگان اینها با خمینی به طور سیستماتیک ارتباط داشته باشن من فکر نمی کنم چون اصلا کسی خمینی ندیده بود و نمیشنه میدونستان یه آخوندی مثل آخوندهای دیگری که در قوم مشخصاً چهره شون تا حدودی بر دیگران علنی‌تر و موجه‌تر و خب چی به دیگه شاخصه دیگه
از این نظر اون
حاصل کنم در این حد نمیدونم من میگم اصولا در چیز در جبهه ملی یک دوگانگی بین اکثریت جبهه ملی و نهضت آزادی وجود داشت به لحاظی که اونها یه تشکیلاتی بودن که ایدئولوژیشون باف داره این بافت ایدئولوژیکشون یک ممزوجی بود این ملغمه‌ای بود از مذهب و سیاست در خاطر این ورقدیگی جبهه ملی یک بافت کاملا ایدئولوژیکی داشت در ارتباط تنگاتنگ با قانون اساسی مشروطیت حتی قانون اساسی مشروطیت هم خب با شناختی که شما دارید خودش قانون اساسی است که نسبت به مذهب بی‌اعتنا نیست. ولی خب به مرور به خصوص اصل دوی متمم چون مطرود و مطرود مونده بود بنابراین میشد گفتش حکومت تا حدودی حکومت غیر مذهبی بنابراین جبهه ملی هم مسلمان خواستاری یا همچین حکومت بود بنابراین جبهه ملی در ارتباط با مسئله فعالیت حرکت مذهبی وجود اومده بود فقط ناظر بود فقط نگاه میکرد نه به عمق قضیه که به اعتقاد من اون زمان عمقی نداشت اعتقادی داشت و آشنایی حتی داشت و نه این که ممکنه این جریان به یک خطر و خطرش رو من نمیدونم در خاطر چقدر ارزیابی میکرده، ولی لااقل به یه حرکت و به یه فاجعه ای به سکونده خودت میاد. و بنابراین ما هم که اون موقع تازه از زندان آزاد بودیم، ببینیم که مسئول فعالیت های خودمون بودیم، این گفتم مسئله بازسازی لااقل بعد از حوزه های تعلیماتی به بینیمی مسئول درد اونم شدیم، رفتیم به مدرسه و دانشکده تا اینکه از نظر باز اقتران زمانی ماه خرداد مصادف با ماه محرم. ماه محرم یعنی ماهی که خب عالم روحانیت بیشتر به لحاظ منافع طلباتی و ارتزاق و جیب خودش خب فعال میشه دیگه، یعنی بهترین فصل برای شاپیدن مردم خلاصه شاپیدن. ما الان نسبت در حال به مسئله آخون و روحانیت زیاد بی تفاوت و بی طرف نیستیم، برای کلمه شما به کار بردم زیاد دقیق نیست، در حال دیگه ارتضاق حالا از چیز چون مردم شاید چی میرن خودشون داختلبانه این پولی میرن، بنابراین نمیشه که چاپیدن چاپیدن یک خوردی انصافیه، چون ما چون قرار شد از حوضه انصاف زیاد نجیم ولی تا حال ارتضاق خودشون. بنابراین منابع تهران و شهرستان ها فعال میشه در فاصله 7-8 روز، یعنی یک هفته همه جا صحبت از یعنی آخوندها که همیشه صحبت از چون و امام حسین و امام واقعی کربلا بلان هست شروع میکنن به دستگاه و دولت انتقاد کردن و و کمابیش صحبت آیت الله العظما و خمینی از امام ما و اینا و خلال اون وقت فرانی کردن و این صحبت ها که خب یه مقدار غیر طبیعی نشون میده که این خدای 42 63 داره میدن و آدم همه جا بلند بودن، یادم نزدیک خونه ما خونه پدری من یکی از همین چیزها بود، از همین حسینیه ها که اونجا مثلا مراسم هر شبی بلندی تا ساعت 11 آخوندی که وعد میکرد، من بودیم برای اولین بار مثلا صحبت های سیاسی میشه یعنی چی دولت نمیدونم ظلم بکنه نمیدونم فلان بکنه زنها آزاری داشته باشن یعنی چی نمیدونم.
مثلا
همون وقت صحبت رو میکردن آخر خب برای دیگه تو شیش واحدی که شانتاتی که مثلش مسئله آزادی انتخابات برای زن بود، یعنی اصلا مسئله چی؟ مسئله اصلی مبارزه خمینی و چه اساسیش مسئله مخالفت با آزادی یعنی به حق رأی خانوم ها داشت، یکی هم مسئله اصلاحات ارضی در ارتباط با اینکه خب گرفتن املاک مردم شرط بود. البته این مسئله دوم بعدها بعد از انقلاب کسایی که مطالعه کردن فی الواقع مسئله اصلی بود، یعنی مسلمانه که برای بسیج به خصوص بازار و به خصوص بالاخص از بازار میدون کاربار تهران همون عوامل طیب و حاج رضایی و اون کسای دیگر باشه پول عظیمی از قوم اومد، این بعدا مسلم شد. حالا این پول رو خب هر مرجعی نظاری وجوهات در اختیارش هست دیگه، پول هایی که از لیمان تومسون این دار سهم ما رو نبود، این پول خود خمینی فرستادن یا اون کسانی که اصولا خمینی رو اصرار داشتن که به هر قیمتی هست مرجع تقلید بلدی یکش بکنن در کنار و در عرض شریعت مداری و دیگران، نه یعنی به مرحله شاخصیتی برسه که مثلا بروجردی بود که مثلا یکی از عناصر مؤثر این جریان که خیلی نزدیک بوده شده به خمینی طولیت بوده، طولیت که خب سالها طولیت خود بود و یکی از عناصر نزدیک دربار و وکیل مجلس و شاه بود. خب بعد مسلما اینا سر مسئله اصلاحات ارضی چون اینا بزرگ مالک های ایرون بودن این گروه، یکی از عناصری که در حال بالا بردن سطح محبوبیت خمینی در قوم مؤثر بوده و یقیناً که باز من میگم به تقریب میگم، چون یقین من وقت میگم که مدرک عینی داشته باشم، ولی از نوشته ها و گفته ها الان به تقریب میشه گفت یقیناً در قسمت تأمین بودجه این کارم موثر بوده تولیت بود. خب روز تاسوعا و عاشورا که روز 11 و 12 خرداد هست، سیم زنی های معمولی و سنتی تهران که لااقل ما شاهدش بودیم تبدیل میشه به تظاهرات، یعنی به جای سینه زدن دیگه مشتهای گره کرده و شعرهایی که نمیشه گفت شعرهای کاملا سیاسی، ولی شعرهایی که یه مقدار هم بوی سیاسی میده، یعنی اگر قضیه امام حسین و یزید هست لابد امام حسین زمان رو خمینی میدونن و یزید زمان رو شاه. یعنی فقط زیادن اکثر شعرها از این بود که زیر ستم نمیروم، زیر بار ستم نباید رفت. یعنی فقط مسئله چون همیشه در روزخونی سنتی، عزاداری سنتی ما، یعنی در مذهب ما و در ایون مثلا مظلومیت امام حسین رو که امام حسین گرفتن و سرش رو بریدن و خانوادهش رو اسیر کردن و فلان، ولی اینجا نه، مذهبی که اون روزها علنی میشه و نشون میده خودش رو مذهب پرخاشگره، مذهب مبارزه طلبه که مثلا یه مصرعش الان یادمه که شعار امام حسین بود که مرگ سرخ به هر زندگی ننگین است. مثلا این دارم یکی از چیزایی بود که بید آره مرگ سرخ زندگی ننگین، یا نمیدونم پسر نمیدونم فاطمه گفت من زیر ستم نمیروم. یعنی یه حالت کاملا چیزی که خب اینجا بسیدن پروکتیب دیگه، یعنی یه حالت تحریف‌آمیز محرک، یعنی خیلی پرشور انقلابی. و جالب بود که روز عاشورا که ما رفته بودیم برای تماشا و از نزدیک شاهد قضیه من بودن، این دسته عظیمی بود که از طرف های خیابون سیبوس و اونجه ها را افتاد و از طریق مجله خدا از اومد به طرف دانشگاه. یعنی نزدیک شدن به دانشجو و دانشگاه و عوامل در حال تحصیل کرده و اینها، و در جلوی دانشگاه که همیش گفت چندین هزار جن، من رقم ها رو خیلی همیشه با احتیاط نمیتونم بگم، میلیون ها و مردم خدا اینه به این راحتی، چندین هزار آدم بود و اونجا یه نفر آدمی که اون جوانی بوده نمیشناختم، ولی شاید هم دانشجو بود رفت و یه قطعنامه توری میکرد آقای نشتی و باز خیلی به صورت مبهم ها، نه اینکه مثلا بخواد شدیدن به شاه مثلا توحی بدن یا توهین به مقام شاه بخواد قطعنامه توری بدن، به این صورت نیست، ولی خب در تایید از خمینی و در شدیدن حمله به دستگاه
اسمش هم بود اونزمان
شدیدن خمینی، بله خمینی شدیدن عکسای خمینی و اسم خمینی، چون همون روز هم در مجمع یعنی در همون یکی دو ماه چند بار به مسجد فیضیه حمله کرده بودن کماندوها و تعدادی چند نفر کشته شده بودن از طلاب، این کارا هم شده بود. خیلی کارهای خمینی هم عکس العملی بود، شاید اگر از اتداد دنبال راه حل اینی که من میگم عکس العمل دست حتی در حوزه مسائل امنیتی اطلاعاتی سیاسی انتظامی عکس العمل خیلی منطقی و دقیق و مثبتی نبود همینه، برای منتها اون زمان چون دستگاه سیاست ارعاب و اخافه و تهدید و سرکوب بود، بنابراین همه جا برنامه برنامه سرکوب بود، بگن ریختن اونجا دوی مسئول فیضیه برسه فیضیه آخونده رو کتک زدن کش کنن، بنابراین خودشون هم مقداری که این قضایه دو مسئله در سال 57 اتفاق میفته، خود دستا هم در شاخص کردن و در محبوب کردن خمینی خودش هم محصر بود. خمینی از ابتدا شدید که از ما نصیحت کردن و